گفته جلیل وکیلزاده، دکاندار در لیسه مریم شهر کابل، شماری از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان بیوه و اطفالشان یتیم شدند، برای زنده ماندن خود و اولادش مجبورند گدایی بکنند. وی که همه روزه با چنین زنان گدا مقابل می شود که خیلی برایش دردآور است، می گوید:
از وقتی که می طالبان آمده، گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده. یا مسکینا می چوهشان که اگانجای وظیفه داشت در شهراله در جایی که بودن، بیچارا بیکار شدن. نگه یا کدامش پنجتا چارتا اولاد داره، مجبور شدن دست به گدایی بزنن. اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگر؟ مجبور هستن گدایی کنن، اولاد خود نان بدن.
از سوی دیگر خانم سوریه 50 ساله یک تن از مادرانی که فرزندان و یتیم‌های پسرش را که در جنگ‌ها از دست داده است سرپرستی می‌کند، در منطقه میدان هوایی کابل دیدم که سرگردان گاه یک سو و گاهی به طرف دیگری به خاطر پیدا کردن پول ناچیزی می‌دوید. وی گفت سرپرست ندارد و کار دیگری هم از دستش نمی‌شود. او مجبور شده است گدایی بکند.
تیم در جنگ ها رفت، شاورم رفت، در بار خدا دیده سیستم ای چیز نیزده، مجبور است. خود زهیر هستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع میکنم که بوتم بی خانگی قار خدا. اگر انسانی که بچه نداشته باشه، اگر چیز نداشته باشه، مجبور که میکار کنه. اگر دوزی کنی خدا ادوال نگاه کنم. این امی روز قلال است یک چیزی که مردم داداد ندا خانه شابه موسم کمک نکده که میکن چرا مردمه شدم بچه پیش بود تال نیست خلاص.
گفته می شود این شمار زنان و دخترانی که مجبورن گدایی می کنند، بعضن با آزار و اذیت های جنسی هم مواجه می شوند. سیدا جان باشنده کابل می گوید زمانی که مادرهای اشخاص با نفوذ و پولدار در طول رابندی گیر می مانند، بعضی زنان و دختران جوان از آنها پول می خواهند، ولی به گفته آقای سیدا جان بعضن دیده شده است که این دختران جوان با برخورد نامناسب تعداد از این مردان موتردار مواجه می شوند.
که بازار میبینی که هر موتر که تیر میشه بعد دست بالا میکنه، بدن مردم که مثال دست خود بالا میکنن، دریوار سر شوخی میکنه، از جیجه کش میگه دست خود میگیره کش میکنه، خنده میکنه. خوبی خوب مجبور است، بیچاره است، از اون جگرکونی هر کار کرده میتونه. خب بالاخره ایجا ترحم نیست، عاطفه نیست، دلسوزی نیست، حکومت مناسب نیست.
اما شماری از مردم دیگر میگویند که در این اواخر ظاهر و لباس این زنان گدا خیلی تغییر کرده است که هیچ کس فکر نمی کند آنها گدا باشند، زیرا بنابر اظهارات آنان این گداها همون زنانی هستند که قبلا در یک اداره وظیفه مناسبی داشتند ولی حالا بیکارند و مجبور شدند گدایی بکنند. عنایت الله باشنده خیرخانه مینه کابل در مورد این زنان گدا که ظاهر و لباسشان اکنون تغییر کرده است میگوید:
زنای گدایگر نسبت به سابق هیچ شناخته نمیشه. سابق که بود می آمدن با یک چادری یا با یک چادر یا با یک چیز بسیار کنه و فرسوده و خراب، آدم می فهمید. حال هیچ فهمیده نمیشه. لباسای نو، چادری نو به سرش است، در بغلت می پدر میگه مرکو مرکو. هیچ آدم شناخته نمیتونه که گدایگر واقعی اصلی کدام است و این گدایگرای نو فهمیده نمیشه کی چه رقم است. آدم ایران میمونه که برکی آدم کمک کنه.
این که عامل عمده رو آوردن زنان به گدایی چیست، راه بیرون رفت آن کدام هست و مسئولیت دولت و مردم در این راستا چی است، در این باره مصاحبه ما را با عزیز الرحمن رحمانی، استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی انجام دادیم. بشنوید. آقای رحمانی در آغاز در رابطه به عمده ترین عاملی که زنان مجبور شدند گدایی بکنند گفت:
عوامل مختلف داره، فقرش، مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، همگیری پاندمی کرونا باعث ازی شد که خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بتن یا ای که برن به قرنطین. دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری را برشان پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا با اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی بنابر باور اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اونا را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز به روز تعدادشون زیاد میشه. بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار هستن ولی کار برشان وجود نداره. در پهلوی ازی مافیایی وجود داره که یعنی یک نوع سرمایه گذاری میکنن بالای اطفال زنان که اینا دست به گدایی بزنن، یعنی به یک شغل تبدیل شده گدایی در افغانستان، که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه.
خب استاد، میشه بگوین که مسئولیت خاص دولت در قبال بهتر شدن زندگی امی زنان گدایگر چی است و همچنان مسئولیت مردم، سرمایه‌دار و تجارای افغان چی است به خاطر کمک به همچه زنان گدایگر؟
دولت به عنوان مجری یا کسی که مسئولیت داره در قبال شهروندایی که در کشور زندگی میکنن، این کار میزنن سواد را زمینه زیر برشان مساعد بسود در کنار از اطفال اینا دوره تحصیل جبری بسازن. یعنی مسئولیت های دولت از صورتی که چنین اقدامات صورت بگیره میتونن که جلوگیری بکنن از این موضوع. در پهلوی ازی همین فرهنگ غلطی که سوالگر یا گدایی یا تگدی که به شکل عرفه شده، این را میشه که از طریق مساجد، مکاتب، مدارس، سیمینارها، وزارتهایی که در قسمت زی دخل هستن، اینا باید تبلیغ بکنن. در ضمنش اما بعدن اگر دولت وضعیتش خوب شوه، یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی خوب شوه، در پهلوی ازی حکومت داری خوب شوه و سیستم های بانکی فعال شوه، باز میتونه دولت که میکانیزم های مختلف را در این قسمت اجرا کنه، مثلا با اجرا کردن معاشات کارمندان مامورین دولتی در پهلوی ازی. متاسفانه که وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان بیشتر از 4 میشه که معاش خود دریافت نکنن، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش مایی است که در نخست باید پولهایی که فریز شده او رها شده و در قسمت بعدی دولت باید هرچه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنند تا اونا خودشان به شکل مستقیم در پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند. تشکر.
با منظور توصیف این زنان و کاروبار از احمدالله وثیق، یک تن از سخنگویان طالبان در کابل پرسیدیم که آنها چه اقداماتی در مورد این گونه زنانی که در این اواخر کار و وظیفه‌شان را از دست داده و مجبور به گدایی شدند روی دست دارند. آقای وثیق میگوید
حکومت کوشش میکند و پلان دارد که در مجموع سطح فقر و بیکاری را در مرکز و ولایات پایین آورده و زمینه کار را برای افراد بیکار، چی زن باشد و یا مرد که سرپرست ندارند و یا کار کرده نمیتوانند، پایین بیاورد. چنانچه در بعضی از ولایات همچو افراد غریب جمع‌آوری شده و ماهانه پول و نقد و مواد خوراکه برایشان داده می شود که امید است این برنامه ها در بیشتر ولایات عملی شود. همچنان بعض کمک های بشری از طرف شماره از نهادهای بین المللی هم صورت گرفته که برای هر خانواده بی بضاعت مبلغ $275 آمریکایی و مقدار مواد خوراکی آماده شده که قبل از رسیدن زمستان برایشان توزیع می‌گردد، که انشالله با این کمک ها سطح فقر در میان این خانواده های غریب تا جایی پایین می‌آید.
اما آقای وثیق این موضوع رو مشخص نساخت که چگونه و چه زمان زمینه کار برای این زنان گدا فراهم می‌سازند تا آنان مجبور نشوند گدایی بکنند. خب، با آرزوی این که دامن فقر و بیچارگی از افغانستان برچیده شود، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده های ارجمند هم خداحافظی می کنیم. هرگاه نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید به واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-22-11-24-601. تا هفته بعد، علی یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر،
به یکی دیگر از برنامه‌های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوید تقدیم می‌کردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمان را که در استدی دعوت کردیم آقای خانولی عادل یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام با شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارها را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانعی نشو در راه ما، یا چه کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیده؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طوری زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با همین شیوه زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که با او ازدواج بکنن ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را